پناه خدای جان.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا به گم باش، بزرگی به گم برو، مارا فضیلت است که مارا
در ادامه نشرات نیمروزی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می‌شنویم. همچنان با ما همراه باشین.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاید
در بیرک افغانستان، نه تنها از خاطر کال خاص بلکه به خاطر فرار
بیمارش شکست مختصانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایدئال برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند، در جمعه دیگر افتخار داریم که این ساعت خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که فرصت داشته باشید این هفته هم همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه با شما هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. دوستانی که علاقمند هستن و دوست دارن میتونن از طریق سایت هم برنامه رو دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و همی که آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان و البته به همراه تحلیل ها و گفتگوها رو میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنین. آخرین خبرها رو همچنین از طریق پیج ما در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک دوستایی که علاقمند هستن میتونن دنبال بکنن. آدرس ما در فضای مجازی ادسان رادیو دری مشهد خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. تجلیل از سالروز بعثت پیامبر گرامی اسلام و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در افغانستان. واکنش ها به برگزاری نشست دوحه. فدرالیسم در افغانستان و ادامه واکنش ها. خب در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما طی روزای گذشته در شهرهای مختلف افغانستان مراسم تجلیل از سالروز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین 45 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. از جمله در کابل مراسمی به همین مناسبت تدویر یافت. همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارشی دارد از این مراسم.
طی مراسمی از سالروز بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از 45 سالروز انقلاب جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه جامعة المصطفی در کابل با حضور علما و استادان دانشگاه تجلیل شد. سخنرانان در این مراسم از مبعث به عنوان مهمترین فراز تاریخ اسلام یاد کردند. مبین شاه رمزی، عالم دین، در این مراسم میگوید با مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مقام والای پیامبری، رحمت و مهربانی در جامعه گسترش یافت و میافزاید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مصداق بارز کشتی نجات است که دختران را از زنده به گور شدن نجات داد و وجدانهای خفته را نیز بیدار کرد و تاکید دارد که بعثت پیامبر اسلام نماد وحدت و اتحاد میان مسلمانان جهان است. در همین حال حجت الاسلام سید عبدالحمید ثابت رئیس دانشگاه جامعة المصطفی میگوید بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رستاخیز بزرگ در روح و جان انسانها را در پی داشت و باعث شد که عدالت در جامعه تامین شود و کرامت انسانی نیز حفظ گردد. و ای میافزاید هدف از بعثت پیامبران تزکیه و تعلیم است.
هدف از بعثت پیامبران اینه که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. باز همین دو مورد، تزکیه و تعلیم، تعلیم و تربیت.
استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم میگوید بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اقرا و قلم تحول عظیمی ایجاد کرد و به فرهنگ‌های خرافاتی و جاهلیت نقطه پایان داد. استاد اکبری میافزاید امام خمینی رحمت الله علیه نیز با الگوگیری از بعثت پیامبر بزرگ اسلام انقلاب عظیمی ایجاد کرد و مسلمانان را از انزوا نجات داد. به گفته وی همه جامعه اسلامی باید در فضای اخوت و برادری تمدن اسلامی را در برابر سلطه ابرقدرت‌های جهانی پیروز گرداند. سخنرانان در این مراسم همچنان تاکید کردند که بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقطه عطفی در عالم وجود است که به تجلی بزرگ الهی معرفی می شود و همچنان بعثت پیامبر ریشه سعادت بشر و تاریخ و سرچشمه خیرات تا ابد می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد اگر حکومت طالبان به تعهدات خود درباره تخصیص حقابه ایران عمل نکند، تهران از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهد کرد. به گفته آقای مهرابیان، پیگیری حقابه ایران از رودخانه هرمن همچنان از اولویت‌های این وزارتخانه است. مهرابیان با اشاره به این که امیدوار است بارش‌های اخیر سبب رهاسازی حقابه ایران شود تاکید کرد اگر چنین نشود بر اساس قوانین بین المللی پیگیری خواهیم کرد. محلقای اقبال کارشناس مسائل افغانستان هم گفته بر اساس حقوق بین المللی رودخانه و آبهای مرزی که از یک کشور سرچشمه می گیرد و وارد چند کشور دیگر می شود دارای قوانین بین المللی هستند و کشوری که سرچشمه آب از آن است باید حقوق و حقابه کشورهای پایین دستی را رعایت کند. مسئله حقابه ایران علاوه بر حمایت از جانب قوانین بین المللی آبهای مشترک از توافقنامه 1973 نیز پشتیبانی می شود و حکومت طالبان باید به آن احترام بگذارد. اما طی روزهای گذشته بحث پیرامون برگزاری نشست دوحه در محافل سیاسی و رسانه افغانستان داغ بود. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان سفری داشت به کابل و دیدار داشت با مقامات افغانستان، از جمله با محمد عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرد هیچ کس در پی فروپاشی حکومت طالبان نیست و پس از نشست دوحه در روابط این کشور با جهان تغییرات مثبتی روی خواهد داد. اما در خصوص نشست دوحه، اما اگرهای زیادی تا روزهای اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بوده. برخی از آگاهان از تردید حکومت طالبان برای شرکت در نشست دوحه سخن گفتند و برخی دیگر انتقاد کردند از نحوه برگزاری نشست و البته در کنار آن موافقان نشست دوحه هم تاکید دارند که این نشست میتونه که نتایج خوبی برای افغانستان داشته باشد. تحلیلی از محمد یوسف امینزاده، کارشناس سیاسی، در این باره دعوت میکنم بشنوید.
یکی حکومت امارت اسلامی دیگه نشست اشتراک کنن یا نکنن، من فکر میکنم که شاید اشتراک کنن، شرطای خود پیش شرطای خود اونا گفتن و میمانه مسائل مردمی افغانستان و این نشستا. مردم افغانستان آگاه نیستن که جامعه بین المللی و کشور منطقه به شکل رسمی از مردم افغانستان چی میخواین. هر مسئله که با حکومت ها شده کنم نتیجه خوبی نداده و یک سوال بسیار مبرم مردم افغانستان است که تمویل کننده جنگ 45 سال افغانان بودن، کشور منطقه و جهان است و می کشورهای که نشست میکنن در این جنگ دست بالای داشتن و تمویل و تجهیز جنگ اونا کردن. پس کشتار مردم بیگناه مردم افغانستان در 45 سال سوالی است که هیچ کس تا بالی جواب نداده که دشمن مردم افغانستان در جنگ 45 ساله کی بوده. من فکر میکنم که نتیجه که برای مردم افغانستان با کشور ما باشه به تو نتیجه را نخواد به دست آوردیم.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که ما را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari_mashhad. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. قرار است در اوایل ماه آینده خورشیدی عملاً کار انتقال هزاران تن بار از طریق راه آهن هرات خاف به جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. تاجران می توانند به گفته مقامات با تخفیف ویژه مالیاتی که در نظر گرفته شده اموال و کالاهای تجارتی خود را به بنادر چابهار در بندر عباس و همچنین کشور ترکیه انتقال دهند. در خصوص این موضوع همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی تهیه کرده است.
استفاده از قطار برای حمل مسافر و بار یکی از آرزوهای دیرینه مردم غرب افغانستان است. این روزها خبرهای خوشی از بهره برداری از راه آهن هرات خاف به گوش می رسد که قرار است در اوایل ماه آینده خورشیدی عملاً کار انتقال هزاران تن بار از طریق این خط ریلی به جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. مسئولان محلی در هرات از تکمیل شدن 50% کار اعمار این خط آهن که افغانستان را به جمهوری اسلامی ایران، منطقه و جهان وصل می کند خبر دادند. مولوی محمد نصیب محمدی رئیس اداره خط آهن ولایت هرات گفت قرار است در سال اول بهره برداری از این خط ریلی با تخفیف مالیاتی که در نظر گرفته شده 100,000 تن و در 5 سال آینده 500,000 تن بار و کالا از این طریق بارگیری و تخلیه شود. این مقام محلی در هرات با اشاره بر این که تا 10 روز آینده مردم افغانستان شاهد آغاز کار عملی انتقال بار از طریق راه آهن خاف هرات خواهند بود که میتواند اثرات خوبی را در بخش تجارت و سرمایه گذاری به وجود آورد، اظهار داشت تاجران میتوانند با تخفیف ویژه مالیاتی که در نظر گرفته شده اموال و کالاهای تجارتیشان را به بنادر چابهار، بندر عباس و کشور ترکیه انتقال دهند. از سوی دیگر مسئولان شرکت قراردادی تخلیه و بارگیری قطار در هرات میگویند آغاز کار نقل و انتقالات از طریق راه آهن خاف هرات یک اتفاق ارزشمند به منظور تسریع فعالیت‌های تجارتی و مسافرتی در این ولایت غربی افغانستان است که باعث رونق کار، انتقال به موقع کالا، مسافرت‌های امن و همچنان وصل شدن غرب کشور به جهان می‌شود. نصیب رحمان نیازی رئیس این شرکت گفت به زودی مردم هرات به یکی از آرزوهای دیرینه‌شان که استفاده از قطار بود خواهند رسید.
ایستگاه روزنک در سال اول ما آماده ظرفیت تخلیه و بارگیری 100,000 تن مال در سال اول داریم که به می شکل در سال پنجم ظرفیت 500 هزار تن جنسر در یک سال ما جابجایی داریم و در حدود 100 هزار مسافر جابجا میشه.
توصیه خط آهن تا منطقه رباط پریان به طول 113 کیلومتر و اصل شدن راه آهن هرات خوف و خط ریلی تورغندی در شمال این ولایت و همچنان امتداد آن تا میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات از جمله برنامه‌های اداره راه آهن است که بنا به گفته مسئولان محلی به زودی اجرایی خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتتون هستیم. اما طی سال‌های گذشته بارها پیشنهادهای مطرح شد در محافل سیاسی و رسانه‌ای این که نظام فدرالی در افغانستان میتونه که کمک بکنه به حل چالش‌های این کشور. این موضوع طی روزهای گذشته باز هم از سوی شماری از سیاستمداران و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان مطرح شد. این سیاستمداران و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان بر تلاش و همکاری بر سر فدرالی شدن افغانستان توافق کردند. گرچه برخی از این طرح استقبال کردند، برخی از دیگر از کارشناسان هشدار دادند که این طرح میتونه که نتایج زیانباری را برای افغانستان به همراه داشته باشد. اما در خصوص موضوع فدرالی شدن نظام در افغانستان، ما دیدگاه دو تن از کارشناسان را پرسیدیم که تقدیم حضورتان میکنیم. نخست ببینیم که سید محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی افغانستان، چه نظری دارد.
افغانستان با فرهنگش، سنتش، باورهایش و بافت اجتماعیش یک جامعه متفاوت است. اساساً الگوها و مدلهای کاپی و صرف وارداتی حلال مشکلات نیست. ما ضرورت داریم که یک الگوی بومی، البته با الگوگیری از تئوری‌ها و نظریه‌ها و ساختارهای دیگران تا آنجایی که منطبق بر واقعیت‌های موجود است نیاز داریم، اما در عین حال وضعیت افغانستان باید شناخته شود و مشکل اساسی افغانستان باید شناخته شود. این که صرف به عنوان یک قالب توجه و تمرکز دارن که مشکل در ساختار و نظام است و نه در انسان‌هایی که در این ساختار است، راه به جایی نمی‌بره. از یک طرف، جانب دیگر تعدادی افرادی در دوردست‌ها، حالا با جست و با او پرستیجی که از نویسندگان مقالات فدرالیسم در ایالات متحده آمریکا دارن، به نوع سرگرمی برای خودشان ایجاد کرده. باور من است که نه به فدرالیسم باورمندی وجود داره و نه واقعیت ها و پیچیدگی ها و وضعیت موجود در افغانستان درک و فهم درست نشده.
خب تحلیل آقای محسنی را شنیدیم. ببینیم که دیگر کارشناس آقای محمد داوود افشار در خصوص پیشنهاد نظام فدرالی در افغانستان چه تحلیلی دارد.
ملت افغانستان با توجه به سطح پایین سواد عمومی که در افغانستان وجود داره، استقبال از نوع و مدل های حکومتی جدید بسیار پایین هست. از طرف دیگه ترکیب جمعیتی افغانستان درست است که از 4 قوم بزرگ تشکیل شده، ولی 4 قوم به صورت یک نواخت در همه ولایات و مناطق افغانستان توزیع نشده. ما در شمال افغانستان هم ترکیب جمعیتی از اقوام مختلف داریم، در جنوب، در غرب، و جدا ساختن از اینا یک کاری که تقریبا محال هست. نکته مهم دیگر، خبرانی که امروز از فدرالیسم دم میزنن، اینا کسانی بودن که 20 سال حکومت دستشان بود، از موضع قدرت میتونستن این در قانون اساسی بحث فدرالیسم را تبیین کنن و جا بدن، ولی فعلا که حکومت دستشان نیست، بسیار مشکل دیده میشه که اینا بتونن ایده فدرالیسم بر حکومت فعلی در افغانستان تحمیل بکنن. و نکته آخری که کشورهای همسایه افغانستان هم تاکنون هیچ گونه استقبالی از ایده نداشتن، لحاظا خیلی بعید دانسته میشه که ما در آینده بتونیم یک حکومت فدرالیسم در افغانستان تجربه کنیم.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت رادیو را خدمتتان اعلام می‌کنم، farsuday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های نیمروزی تکرار برنامه ترنم باران نداریم، به اتفاق میشنویم.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام خدایی که یاریگر مستضعفان است و در هم کوبنده مستکبران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت مهربانی، سلام امام رؤوف، سلام بر تو که طبیب دلهای عاشقی، طبیبی که بیماران غریب عشق را که کنار شفاخانه ظریحت دخیل معرفت بسته اند می نوازی و در شفاخانت بروی همه بیماران هدایت و سلامت باز است. سلام بر تو و بر کرامت همارت. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام می فرمایند: مشتاق و با انگیزه باشید برای برآوردن حوائج مؤمنان و شادکامی قلبی آنان و دفع هر گونه بدی و دور کردن ناگواری ها از آنان، زیرا که پس از واجبات هیچ کاری نزد خدای بزرگ برتر از شاد کردن مؤمنان نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی
خدایا علی، سلام و درود فرست بر علی ابن موسی رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه آن دلیل و حجت و راه نمای تو، بر هر کس از زندگان که روی زمیند و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته. درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستی.
از بغض‌های فرومانده در گلویت که خسته شوی، از ترس‌های کودکانه همیشگیت که خسته شوی، از چشم‌های دلنگرانت که خسته شوی، از پاهای خسته در راه مانده‌ات که خسته شوی، از نارفیقانت که خسته شوی، از هجوم نامهربانی‌های دنیا که خسته شوی، اصلاً از دنیا که بریده باشی، آن وقت دلت می‌خواهد بروی حرم امام رضا علیه السلام، بنشینی یک جای دنج داخل صحن و نگاه کنی به طرف آسمان آرام حرم. آرامشی که در حرم توست یا رضا، بیشک نشانه کرم توست یا رضا. در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را.
آی مردم، ادب در برابر امام رضا خودشون فرمودن یک، با طهارت وارد بشم. نه فقط طهارت ظاهری که حتما همتون وضو دارید، خیلیاتونم غسل زیارت میکنید، طهارت باطن، یعنی وقتی دارم میام تو حرم امام رضا دلمو از کدورت ها پاک کنم، از هیچ کس کینه به دل نداشته باشم. چون لطف امام رضا مثل شیره، دل شما مثل کاسه، شیر رو اگر تو کاسه بریزن و کاسه ظریف باشه، شیر چی میشه آقا؟ بگی میبره. امام رضا میخواد تو کاسه دلتون لطف بریزه، شیر بریزه. اگه کاسه دل من و شما از کینه و بغض و حسادت پر باشه، لطف امام رضا میبره، فایده‌ای برامون نداره. دم در خونه امام رضا بگم یا امام رضا، خدایا از همه گذشتم، هر کی غیبتمو کرده، هر کی حقمو نداده، هر کی به من کم لطفی کرده، هر کی به من یکم آزارم داده، همه رو بخشیدم. یا امام رضا دلمو پاک پاک کردم، اومدم محضر شما. این ادب در برابر امام رضاست. ادب در برابر امام رضا اینه که وقتی اومدم تو حرم امام رضا، باور کنم امام رضا منو میبینه. خادما میگن یه زائری داشت میومد تو حرم امام رضا، شروع کردی درای چوبی بزرگ در زدن. بهش گفتن بنده خدا بیا برو تو در باز، گفت میدونم. باز شروع کرد به در زدن. گفتن بنده خدا امام رضا تو رو میبینه، گفت میدونم. امام رضا از لحظه‌ای که تو از روستات حرکت کردی تو رو میدیده، گفت میدونم. آخرش هی طول کشید، آخرش گفتن خب برای چی در میزنی؟ خیلی قشنگ آدم اینجوری ادب داشته باشه ها. گفت در میزنم صابخونه بگه کیه، بگم منم آقا اومدم، آقا منم دارم در میزنم، آقا جان مادر جوابمو بده دیگه. این ادبه. ادب در برابر امام رضا اینه که وقتی اومدم توی حرم بدونم توی حرم بده پاهامو دراز کنم ها، توی حرم بده خدایی نکرده به نامحرم نگاه کنم ها، اینجا حرمه، توی حرم بده بلند بلند حرف بزنم بخندم، توی حرم بده چیزی بخورم به عنوان تفریح، توی حرم بده خدایی نکرده گناه بکنم. ادب در برابر امام رضا معناش اینه وقتی از اینجا رفتم بیرون همه شهرم بشه حرم امام رضا، مازندرانم میشه حرم امام رضا ها، گلستانم میشه حرم امام رضا، تو خونمونم میشه حرم امام رضا، یعنی اونجا هم احساس میکنم که امام رضا داره منو میبینه. یه جوون سوار ماشینش شدم، ببخشید اینجوری میگم، تو حرم امام رضا گفتگویی با من و این جوون صورت گرفت، فهمیدم خیلی گناه میکنه، مثل بعضی از جوونایی که متاسفانه گرفتار شیطان شدن، خیلی گناه میکرد، اهل نمازم نبود، اهل هیچی نبود. یه جمله بهش گفتم، گفتم جوون رابطت با ابوالفضل چطوره؟ تا گفتم ابوالفضلم بدنش لرزید. گفت حاج آقا من نماز نمیخونم ولی میمیرم برا عباس، شبای عاشورا تا سوعا تا صبح برا عباس خدمت میکنم. گفتم بارکالله، اما یه سوال میکنم، به من یه جواب میدی؟ گفت بفرمایید. گفتم تو اتاق یه جای خلوتی داری گناه میکنی، در اتاق باز بشه عباس بیا، تو چه حالی داری؟ شروع کرد به گریه کردم، گفت از خجالت آب میشم، آبروم پیش ابوالفضل میره. گفتم تو فکر میکنی تو خونتون تو خیابون تو تاریکی ابوالفضل تو رو نمیبینه؟ فکر میکنی امام رضا امام حسین حضرت زهرا امام زمان تو رو نمیبینه؟ همین جوون که با قلدری داشت گناهاشو میگفت دست منو گرفت، گفت حاج آقا میشه کمکم کنی یه راهی یادم بدید آبرون پیش عباس نره؟ ادب در برابر اهل بیت اینه که وقتی از یه حرم رفتم بیرون هر جا هستم حس کنم اونجا حرم است. ادب در برابر اهل بیت اینه که وقتی از یه حرم رفتم بیرون هر جا هستم حس کنم اونجا حرم است. اونجا محل نظارت امام رضا است.
۳۸۲۶ در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @radiodari مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارمان خانم دهخانی را بشنوید.
سلام، از کجا برای زیارت امام رضا مشرف شدید شما؟
سلام، خسته نباشی. همدان.
چند روز مشهدید؟
الان رسیدیم، یه نیم ساعت.
به، بالاخره تازه نفسید و مشتاق زیارت امام رضا. چه حس و حالی دارید؟
حس عجیبی دارم، چون من یه مریضی بعد گرفته بودم، 5 ماه پیش اومدم اینجا شفا گرفتم، الان دیگه اصلا دلم میلرزه نمیتونم برم تو حرم.
خدا رو شکر. از اون زیارتی که بالاخره با دل شکسته اومدید و حاجت بزرگی داشتید و اومدید خدمت امام رضا، از اون حال و هوای اون زیارت بگید، چه حس و حالی داشتید به محضی که وارد حرم امام رضا شدید؟
حس عجیبی اصلا نمیتونم بگم چه حسی داشتم، ولی واقعا اصلا یه حال عجیبی بهم دست داد. من رسیدم اینجا، نمیدونستم چی شد، چجوری بگم، ساعتی بود، ببخشید.
انشاءالله که هر وقت که وارد این صحن و سرا بشید با دست پر و زیارت قبول برگردید. بفرمایید که به نظر شما ما چطوری میتونیم امام رضایی بشیم؟
دلمون رو صاف کنیم، اونی که آقا میخواد همون بشیم، منتظر قائم مهدی بشیم. همین
انشاءالله که با زیارت مقبول برگردید.
ممنونم. مرسی.
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
حال دلم عوض میشه، با میذارم تو حرمت، جواب سلامم و میدی فدای لطف و کرمت. هر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات، جرعه سقا خونت شفای درد زائرات. حسه از اون مغرب و حال و هوای غربتت، آقای کاری کن فقط بازم بیام زیارتت. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و هیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و هیاهو یا رضا. گل میکنه حس غزل، ترانه شعله وار میشه، صدام بهش تو سینه کوک میشه، تازه تر میشه. ای که امام هشتمی، میدی به قلب ما جلا، قربون اون سخاوته، قربون گنبده طلا.
یکی از راه‌های ایجاد آمادگی روحی و معنوی برای کسانی که به صورت گروهی و کاروانی به زیارت می‌آیند، یاری رساندن به همراهان و فراهم آوردن زمینه آسایش و زیارت برای آنان است. خدمت به زائران و دوستان حضرت رضا علیه السلام به معنای خدمت به خود آن حضرت است و راه خوبی برای جلب توجه و عنایت آن حضرت است. در حالتهای امام خمینی رحمت الله علیه نوشتند که وقتی در دوره جوانی همراه دوستان خود به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف شده بودند، وقتی همه با هم به زیارت می رفتند، امام زودتر از دیگران به اتاق محل سکونت باز می گشتند. اتاق را تمیز می کردند و امکانات پذیرایی را فراهم می آوردند تا وقتی همراهان از راه می رسند با نوشیدن چای و استراحت خستگی از تنشان بیرون براید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در دیدار با رئیس یوناما گفت طالبان تمامی شرایط را برای شناسایی تکمیل کردن و باید به رسمیت شناخته شوند. محمد عبدالکبیر در نشست مشترکی با روزا اوتون بایوا رئیس یوناما افزود طالبان از جهان می‌خواهد تا در پرتو احترام متقابل با طالبان تعاملی مثبت برقرار کند. وی با انتقاد از تحریم‌ها علیه طالبان اظهار کرد تحریم‌های غیر عادلانه جلوی تعاملات، مذاکرات و تفاهم سیاسی امارات اسلامی را با جهان گرفته است. معاون سیاسی حکومت طالبان همچنین بر واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به طالبان تاکید کرد. رئیس یوناما نیز در این دیدار نشست دوها را فرصت خوبی برای جلب کمک‌های بشری و ثبات و پیشرفت در افغانستان خواند. نشست دوها قرار است در 29 و 30 دل با حضور نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شود، اما هنوز فهرست شرکت کنندگان و دستور کار آن نهایی نشده است. وزیر خارجه طالبان با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه و کشتار هزاران فلسطینی گفت کشورهای غربی در شرایطی طالبان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند که درباره اقدامات رژیم صهیونیستی سکوت کردند. امیرخان متقی در مراسم فراغت 128 نفر از دوره آموزشی 3 ماهه از مؤسسه دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان انتقاد کشورهای غربی از توقیف و شکنجه فعالان حقوق بشر به دست طالبان را رد و غرب را به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم کرد. وزیر خارجه طالبان همچنین فعالان مدنی افغانستانی را به همکاری با کشورهای غربی متهم کرد و در توجیه توقیف آنان گفت 5 نفر در افغانستان که با غرب در ارتباط بوده و برای آنها کار کردن زندانی شدند و این اقدام خلاف حقوق بشر خوانده شده است. اما اگر زندانهای دنیا پر از مظلوم باشد خلاف حقوق بشر نیست. متقی اضافه کرد هنوز تعریف دقیقی از حقوق بشر وجود ندارد، اما به نام آن برخی ملت‌ها و دولت‌ها مانند حکومت طالبان تحریم می‌شوند. این اظهارات متقی در حالی مطرح می‌شود که طالبان در 2 سال گذشته برای بی‌توجهی به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و توقیف فعالان مدنی تحت فشار بوده است و رهبران ارشد طالبان نیز به دلیل تحریم‌های سازمان ملل اجازه سفر به دیگر کشورها را ندارند. بر اساس آمار غیررسمی تا کنون در انتخابات پاکستان 50 چوکی توسط نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف، 31 چوکی توسط حزب مسلم لیگ، 29 چوکی توسط حزب مردم و 6 چوکی توسط احزاب دیگر کسب شده است. روند شمارش آرا انتخابات عمومی در پاکستان ادامه دارد و تا کنون کمیسیون انتخابات این کشور رسما نتایج انتخابات روز گذشته را اعلام نکرده است. این در حالی است که منابع غیر رسمی از پیروزی کاندیداهای مستقل که در واقع وابسته به حزب تحریک انصاف هستند خبر می‌دهند. از سوی دیگر حزب مسلم لیگ نواز پاکستان هم به عنوان مطرح ترین حزب حاضر در انتخابات مدعی شده که پیروز این انتخابات بوده و دولت آینده را تشکیل خواهد داد. در این میان تأخیر در اعلام نتایج رسمی توسط کمیسیون انتخابات موجب شده که احزاب مختلف به این موضوع اعتراض کنند. 200 شبکه تلویزیونی برای تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران امروز با حضور رئیس جمهوری اسلام ایران آغاز به کار کرد. در این مراسم سید ابراهیم رئیسی اقدام صدا و سیما را در راه اندازی این کانال ها یک رویداد ابتکاری، خلاقیتی ستودنی و حرکتی در مسیر مشارکت و رأی مردم دانست. رئیس جمهوری اسلام ایران با تاکید بر اهمیت جایگاه جمهوریت نظام تصریح کرد: افتخار داریم که اعلام کنیم در این 44 سال و در بهار 45مین سالگرد پیروزی انقلاب کشوری هستیم که برای نام مردم، سخن مردم و رأی و مشارکت مردم اهمیت بسیار قائل است. رئیسی افزود تمامی نهادها و سازمانهای دخیل در اداره کشور مبتنی بر رأی و خواست مردم تشکیل می شوند و هیچ بخشی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد که متصل برای مردم نباشد. وی گفت ابتکار سازمان صدا و سیما برای ایجاد 200 شبکه تلویزیونی تبلیغاتی زمینه را برای رقابت ایده ها و برنامه ها و همچنین گزینش بهتر و آگاهانه تر مردم فراهم کرده و این اقدام ابتکاری است که برای نخستین بار انجام شده و بستر و ظرفیت آسان، ارزان، فراگیر و عادلانه ای را برای مشارکت مردم فراهم آورده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت رسانه ملی که پیش از این شامل نزدیک به 160 شبکه ملی ولایتی و بین‌المللی بود در اقدامی آرمان خواهانه دارای 200 کانال انتخاباتی شد. پیمان جبلی افزود این کانال های 200 گانه 24 ساعته به تعداد حوزه های انتخاباتی در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت تا آنها را از صرف هزینه های هنگفت برای تبلیغات بی‌نیاز کند و علاوه بر این نامزدهایی که از حمایت سیاسی احزاب بزرگ برخوردار نیستند بتوانند در صحنه رقابت برابر حاضر شوند و خود و برنامه هایشان را معرفی کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران 11 هوت برگزار می شود. امام جمعه موقت تهران گفت غزه قطعی از زمین دفاع مقدس و میراث آن است و جبهه‌ای که امروز روبروی مردم غزه ایستاده همان جبهه‌ای است که در دوران دفاع مقدس مقابل مردم ایران ایستاد. حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه های نماز جمعه تهران افزود هدف این جبهه امروز اشغالگری و تجاوز و جنایت علیه شهروندان غزه است و استقامت بی‌نظیر مجاهدان و محوریت اسلام از دیگر مشترکات این صحنه تاریخی با دفاع مقدس در ایران است. و ای اظهار کرد غزه از زمین و هوا و دریا محاصره شده و از حداقل های حیات محروم است و از هر سو مورد تجاوز انواع سلاح‌های پیشرفته قرار گرفته است، اما مردمش چون کوه ایستاده و جهان را در بهتی عمیق فرو بردن. خطیب جمعه تهران تصریح کرد فقط در مکتب الهی اسلام است که انسان‌ها به چنین مقامی دست یافتند. ابو ترابی فرد با بیان این که دفاع مقدس ما را به خود باوری، مقاومت و امید رساند گفت امروز ملت ایران باید در کنار صندوق‌های رأی این خود باوری را به نمایش بگذارند و افزود امروز دشمن عزت و یکپارچگی کشور را هدف قرار داده است و ما باید 22 بهمن را به نقطه اوج و شکوه و عظمت و اقتدار ملت ایران تبدیل کنیم. خطیب جمعه تهران تاکید کرد حضور در راهپیمایی 22 بهمن یعنی حضور در کنار شهدا، ایثارگران و مجروحان و حضور در کنار مردم قهرمان غزه و یمن و محور مقاومت. ابو ترابی فرد گفت عزت و اقتدار امروز ایران را قدر بشناسیم و کاستی ها و ضعف ها را ببینیم و آنها را نقد کنیم، اما بر سرمایه بزرگ جمهوریت و اسلامیت پافشاری کنیم. و وزیران امور خارجه 5 کشور عربی در نشستی در ریاض پایتخت عربستان بر ضرورت پایان جنگ در نوار غزه و رسیدن به آتش بس تاکید کردند. در این نشست که دیشب برگزار شد وزیران امور خارجه عربستان، قطر، امارات، مصر، اردن به همراه حسین الشیخ دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف حضور داشتند. وزیران امور خارجه 5 کشور عربی در این نشست مشورتی به برچیده شدن همه محدودیت‌ها که مانع ورود کمک‌های بشردوستانه و نوار غزه است را خواستار شدند. حاضرین در این نشست همچنین حمایت خود را از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرده و از همه حامیان آن خواستند که به نقش خود در قبال آوارگان عمل کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو در شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خیلی ممنون از شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه از برنامه های نیمروزی رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران با ما همراه هستین. ساعت 7:40 و 30 ثانیه بعد از ظهر است با وقت افغانستان. خب قسمی که در فهرست برنامه های امروز به اطلاع شما دوستان عزیز رساندیم در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب تقدیمتان میگردد. در این برنامه حجت الاسلام پناهیان در مورد سبک زندگی ما و شما را بیشتر آشنا می سازن. با هم بشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
در قرآن کریم می‌فرماید غیبت کردن مثل چی میمونه؟ ایحب ان یاکل احدکم لحم اخیه، اگر درست خونده باشم می‌فرماید که آیا دوست داره یکی از شما که گوشت برادرشو، برادر دینی خودشو بخوره؟ مثلا یکی از ماها فوت کرده باشه، اون یکی گاز بزنه شون که بخوردن. خدای چه مثالایی می‌زنی؟ کی دلش میاد این کارو بکنه؟ ببین خدا داره ترسیم میکنه ما زشتی غیبت رو ببینیم، ترسیم میکنه برای ما، اومده وسط هنرنمایی میکنه، کاریکاتورشو میکشه، کاریکلماتورشو میکشه، یه نفر کاریکاتور اینو بکشه که نفر افتاده گاز میزنه گوشت برادر دینیش فوت کرده میخوره. آدم خاری تو، من نمیدونستم. قرآن میفرماد کسی که غیبت میکنه شبیه آدم خوراست، برای اینکه شما از آدم خورا خیلی متنفرید. اخیرا دیدید آقای پوتین علیه آمریکا میخواست حرف بزنه، میگفت آمریکا داره به آدم خورای تروریست تو سوریه کمک میکنه، چون یکی از تروریست های سوریه قلب یه جوون سرباز سوری رو برداشت به دندون کشید خورد جلو فیلم، جلو دوربین. پوتین برگشت به اون یه حرف بین‌المللی گفتش که شما دارید به آدمخوارا کمک میکنی، معلوم میشه همه دنیا آدمخوارا رو بدشون میاد. و خدا میفرماد غیبت کن شبیه آدمخواره. دایا من همین الان دعا میکنم، دعایی که پیغمبر اکرم کرد، شما همتون آمین بگید، تعدادمون از 40 تا خیلی بیشتره، بتونیم چیکار کنیم؟ این دعامونو همین الان استجابتش رو دریافت کنیم از پروردگار عالم. خدایا محبت ما رو به ایمان، به مؤمنین زیاد بفرما، دوستشون داشته باشیم. میخواد من یه مقدار مناجات کنم با خدا؟ شما ببینید اگه حرف شما هم هست، حرف شما هم بشه. خدایا ما زورمون نمیرسه گناهو ترک کنیم، کارهای ثواب زیاد انجام بدیم، مگر اینکه تو عشق ما رو به ثواب و ایمان و کارهای خوب زیاد کنی. ما تنبلی نمیتونیم، ما نمیتونیم، ما اونقدر عارف نیستیم، تو کمکمون کن. میخواییم ما بچه خوبی بشیم، عشق ما رو به خوبی ها زیاد کن. این کلام امیرالمومنین تو مناجات شعبانیه است. الا فی وقت ایقظ تنیل محبتک، الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک. خدای من زورم نمیرسه از گناه نجات پیدا کنم، مگر اینکه تو منو با محبت خودت بیدار کنی. این کلام امیرالمؤمنینه. خدایا ایمان رو در دل من زیبا قرار بده. اجازه بدید یک روایت برای شما بخونم، عرضم رو تمام کنم. یکی از دوستان امام صادق علیه السلام پیش امام صادق علیه السلام بود. این روایت در تفسیر فرات کوفی هست. دوستان میفرمان سندهای روایت رو هم ذکر کنید. خب به نام آقای زیاد، آقا فرمود چرا پاهات صدمه دیده؟ او آقا من شطوری که سوار بودم از راه دور به دیدار شما اومدم، این شطور بیمار بود، خیلی اذیتم کرد، پا درد گرفتم و اینها. بعد یه حرفی زد، چقدر روایت زیباست. به خیلی از گناهکارها این روایت رو هدیه بدید، دیگه بدتر از من که پیدا نمیشه که. یه آدمی مثل من درب داغون بدید، اونم امیدوار میشه میاد تو راه، باور کنید. میگه که جوان تو فداک، اینی ربما خلوت و فعتان شیطان فیادکرونی ما قد سلف من الدنوب و المعاصی فکرنی آیسون ثم اذکر حبی لکن و انقطاعی الیکن و کان مبتکن لکن. چرا من این همه راه دور و بلند شدم با زحمت آمدم پیش شما؟ به خاطر محبتم. بعد دلیلش رو ببینید چه قشنگه. میفهمد بعضی وقتا با خودم خلوت میکنم، شیطان منو یاد بدیها میندازه، به من میگه ببین تو آدم دیگه نمیشی که، تو بابا آدم بی خودی هستی، تو اهل گناهی. شیطان منو مایوسم میکنه، میخوام مایوس بشم. بعد یه دفعه یاد محبت شما میفتم، میگم بابا من آدم بد، شما رو که دوست دارم، من که امام صادق رو دوست دارم، من که امام حسین رو دوست دارم، من که از زهرا رو دوست دارم. یاد محبت شما میفتم، آروم میگیرم. اینم که از راه دور بلنشتم اومدم، بالاخره این محبت شما منو کشونده. وقت امام صادق علیه السلام چی جواب میدن؟ فرمودن یا زیاد، آیا دین چیزی جز این محبت و دوست داشتن و دوست داشتن هست؟ بعد این آیه قرآن رو خوندن که ما با هم میخوندیم، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعد امام صادق علیه السلام یه داستانی از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن، اونم قشنگ شنیدنش. یه نفر اومد همینجا تو این جلسه، امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل فرمودن، فرمودن که یا رسول الله من نماز خونا رو دوست دارم ولی خودم نه، توفیق نماز خوندن ندارم. حالا من نمیدونم واقعا اصلا نماز خون نبوده یا نه، نماز خون نبوده که نمیشه، نماز مستحبی و اهل عبادت و اینا نبوده سنگین، اهل روزه نیستم ولی خودم روزگیرا رو دوست دارم. میگم روزگیرا آدم های خوبی هم. حالا ممکنه یکی نماز روزه هم بگیره آدم شارلاتانی باشه، خدایی نکرده، نعوذ بالله زبانم لال، خب اون آدم استثنان دیگه، همه جا هم آدم بد پیدا میشه، ما ها دیگه قاطی نمی کنیم. اومد پیش پیغمبر اکرم گفت من این آدم ها رو دوست دارم ولی خودم اینجوری نیستم، این کاره نیستم. تو با کسانی هستی که دوستشون داری و روز قیامت با اونها محشور خواهی شد. وقتی که اون جزاء و فزع روز قیامت برگزار میشه، تو میایی به سمت اونهایی که دوستش داری.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امید آنچه را که امروز تقدیمتان کردیم مورد توجه و پسند و استفاده شما خوبان همراه قرار گرفته باشد. با این آرزومندی به اتفاق دیگر همکارانم از حضور شما عزیزان مرخص شده، تا فردا همگی تان به خداوند یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.